درود می‌فرستم به شنوندگان و بینندگان پادکست دانشجویی. دوستانی که از یوتیوب این برنامه رو نگاه می‌کنن، اگه لطف می‌کنین یه سابسکرایب هم بکنین به برنامه ما کمک بیشتری می‌کنین، چون که طبق آماری که از یوتیوب گرفتیم این برنامه رو اکثر شنوندگان سابسکرایب نیستن و اگه میشه فقط سابسکرایب بکنین. و دوست دارم جا داره از دوستانی که روی فیسبوک، دو تا از دوستان ما که همیشه با ما بودن، فیروز خانم و پروانه خانم، که خداحافظی کردن از ما از روی فیسبوک، از دو نفر تقاضا میکنیم که حتما روی یوتیوب با ما همراهی بکنن و همون کامنت های قشنگی رو که روی فیسبوک میرشتن میتونن با ما با در اثر یوتیوب یاری باشن. و اینکه تشکر فراوان از هومن جان برای تهیه این برنامه، واقعا یکی از فیوریت های من بود تا الان و خیلی خیلی اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با این موضوع داشت و تشکر از هومن جان و امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد.
منم به نام خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه کاربران پادکست دانستگی. در هر صفحه پادکست دانستگی که هستید خیلی مقدم عرض میکنیم بهتون برای شنیدن پادکست های ما. در این پادکست سعی کردم که در مورد در واقع اولین شاعر پارس زبانی که از ایشون متن‌ها و اشعاری به دست ما رسیده صحبت بکنم، رودکی بزرگ. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به حال پدر شعر پارسی کم کسی نیست که ما بتونیم در یک ساعت در مورد ایشون صحبت بکنیم و حتما بحث بیشتر میتونست باشه، اما سعی کردم که اطلاعات رو از یه جایی شروع بکنم و در یک زمان مشخص در یک جایی ختم بکنم. به حال بازم عرض میکنم امیدوارم که دوست داشته باشید و از شنیدن این پادکست لذت ببرید. پس این شما و این هم اپیزود
41
پادکست
دانشگی.
در شعر و ادب پارسی، آرش، ما حرف برای گفتن زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. خدمت شعر و ادب پارسی برمیگرده به شاید بگم سالهای بسیار دور و نکته‌ای که ما در این پادکست در واقع من میخوام بهش اشاره بکنم از اولین مکتوبات شعر و ادب پارسیه که گفتم یه مقداری بیام یه توضیح خیلی مختصری در مورد شعر و ادب پارسی بدم و مبحث رو از اینجا بکشونم به پدر شعر فارسی رودکی بزرگ.
خیلی هم عالی. بعد در رابطه با دوشان خواهش کردن در رابطه با عرفان، آیا این پادکست ربطی به عرفان داره؟
کمی.
خب
اونتا به خاطر اینکه من دوست داشتم در واقع بیام توی همچین مبحثی، البته خیلی دور نیست، میدونید، خیلی نمیخوام در واقع طولش بدم، اونتا اینطور تصمیم گرفتم که بیام از اولین شاعر پارسی زبان شروع بکنم که لقب ایشون پدر شعر فارسی هستش.
بله.
بگیم پارسی، فارسی در واقع کلمه معرب شده است، یعنی عربی شده است، چون عرب پ نداره و پارس ما، یعنی سرزمین پارسی شد سرزمین فارسی و زبان و ادبیات پارسی شد زبان و ادبیات فارسی. در واقع پیل تبدیل شد به فیل، خیلی لغات دیگه. به حال مسائلی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم کهش همین هستش، یعنی ورود زبان عربی به زبان فارسی، من میگم هنوز هم دارم میگم فارسی، به زبان پارسی و یه سری در واقع لغت ها، یه سری ضرب المثل ها، یه سری آداب و رسومی که ما از زبان و ادبیات عرب برداشتیم. البته من اینو بگم، من اصلا به هیچ عنوان نمیخوام بیام و این قضیه رو تبدیل به چلنجش بکنم. من خودم یه نکته رو در اول برنامه اضافه بکنم که زبان و ادبیات عرب که اون رو هم یک پارس زبان براش قاعده و اصول نوشته، یکی از غنی ترین زبان ها و ادبیات های دنیا هستش. اما مبحث امروزمون رو میخوایم اینطور شروع بکنیم که خب در واقع داستان ما از اینجا شروع میشه که شاعری ظهور میکنه که خیلی ها اعتقاد دارن پرکارترین شاعره، یعنی اگر دستنوشته ها درست باشه، چون در واقع متون خیلی قدیمیه. ببین ما الان در قرن 14 هجری هستیم، خب، و من میخوام با تو یه مقداری تمرین بکنم که یه مقداری عادت بکنی به تاریخ شمسی. چون
good luck.
چون ببین ما الان در قرن 14 شمسی هستیم.
خب
الان سال 1396 هستیم، داریم میریم 1397 تا دو ماه دیگه، و زمانی که میشه 1400 دیگه میدونیم دیگه میریم توی قرن 15.
دقیقاً.
و در طول این 14 قرن در واقع شاعرای زیادی اومدن و رفتن و آثار بسیار خوبی ازشون باقی مونده. یه سری‌ها کمتر، یه سری‌ها بیشتر، بعضی‌هاشون شعر، بعضی‌هاشون نثر. اما دوست داشتم که از نقطه عطف شروع بکنم. یعنی اگه من بخوام برم توی مبحث عشق و عرفان، اگه من بخوام برم توی مبحث ادبی، دوست داشتم که از نقطه عطف شروع بکنم. تو اخلاق منو میدونی آرش، من وقتی که چیزو شروع میکنم دوست دارم از اول شروع بکنم که اگه مثلا یه نفری میره توی کانال ما بتونه یه سری اطلاعاتی رو از اول بگیره بیاد تا آخر. حالا
درسته،
تا اونجایی که در واقع من اطلاعاتم جواب میده یا میتونم که توی پادکست بگنجونمش. اما دلیل انتخاب رودکی به عنوان اولین شاعر پارسی، به عنوان پدر شعر فارسی و به عنوان کسی که از نیمه قرن سوم تا قرن چهارم میزیسته،
بله، که
حدود 1000 سال پیش هستش، که همونطور که دارین عکس میبینید 1100 سال تولد فردوسی هستش. تمری هستش که در زمان شاهنشاهی این تمر منتشر شد به بزرگ داشته.
گفتین ایشون این تمر رودکی؟
بله
بله بله.
که این تمر بزرگ داشته.
اسم کامل ایشون چی بود عزیزم؟
بله، اسم کامل ایشون، من شجرنامه‌اش رو عرض میکنم خدمتت، یعنی در حال افرادی که در اون زمان زندگی میکنن یه حالت شجرنامه داشتن.
بله.
ابو عبدالله جعفر، فرزند محمد، فرزند حکیم، فرزند عبدالرحمن، فرزند آدم. این چیزی که از رودکی به دست ما رسیده و به علت این که خیلی قدیمی بوده. البته من داستان،
یعنی چند نسل بعد از آدم هستن ایشون؟
آدم اسم پدر بزرگش بوده.
ها، یعنی حضرت آدم نبوده.
آره آره.
اوکی اوکی.
بعد عرض کردم ابو عبدالله جعفر اسم شاعر در واقع
ابو عبدالله جعفر،
بله، پدر شعر فارسی.
و زادگاهیشون کجا بودن؟
زادگاهیشون در یک روستایی به نام بنجرودک، بله، در حضور درست بکنم که در سمرقند تاجیکستان،
بله.
و ایشون اونجا به دنیا اومدن و همونطور که من عرض کردم جایگاه رودکی در شعر و ادبیات پارسی بسیار بالا هستش، که ایشون در زمان سامانیان زندگی میکردن.
در زمان سامانیان.
سامانیان.
بله.
سلسله
سامانیان. ایشون شیش شاعر پارسی نبوده.
چرا دیگه؟ ببین خب اونو بعد ببینیم توی اون اپیزودهای تاریخ ایران من یه خورده بشینیم چیز بکنیم، در موردش بحث و بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. همونطور که عرض کردم در قرن سوم.
خب.
یا قرن چهارم مثلا ما بگیم. و در اون زمان حدود 300 سال از حمله اعراب و تسلط اعراب به سرزمین ایران میگذشته و رودکی شروع میکنه به شعر پارسی نوشتن.
درسته.
یه جورایی زبان داشته میرفته به سمت عربی.
نه نه، من سوالم میبود که قبل از ایشون شاعر بوده یا نبوده.
حتما بوده آرش. ما کتب این
پس به عنوان پدر شعر ایران نامیدونیشون.
خب همون، ببین عرض کردم توی باید بیایم در مورد جایگاه رودکی بزرگ بیایم صحبت بکنیم در شعر ادب پارسی. ببین قبل از رودکی شاعر بوده، ولی ببین متونشون به دست ما زیاد نرسیده.
درسته.
خب و چیزی که در تاریخ از رودکی نوشته شده تقریبا میشه گفتش که یه مقداری بیشتر از شعرهای قبلی بوده.
خب
و ما خودمون از رودکی هم اطلاعات خیلی زیادی نداریم.
درسته.
صحبت 1100 خورده ای سال پیشه.
بله.
متوجه چی دارم میگم؟ و چون من تو اول این ماجرا گیر کردم، چه توی اپیزود تاریخ ایرانم و الان دارم یه در واقع یه مبحث جدیدی رو دارم با این اپیزود باز میکنم، حالا ما نمیخوایم اسمشو بذاریم یه تی وی شو دیگه،
یه بدلت نمیکنن،
آره، یه سری برنامه دیگه، ولی خب میشه گفتش که شاید بگم اگه من میخوام ادامه بدم بازم از همینطوری از اول شروع کردم و میرم جلو به آخرش میرسم. منتها در مبحث رودکی همونطوری که عرض کردم رودکی یکی از پرکارترین شعرهای تاریخ ایرانه. آرش. که حالا من بهش میرسم جلوتر. من میگم که چه مقدار شعر داره و چه مقدارش به دست ما رسیده و چه اتفاقاتی افتاده.
درسته.
و همینطور تأثیری که بر روی خط ایران گذاشت، یعنی در واقع خطی که از خط در واقع پهلوی، از خط قدیمی فارسی به این خطی که الان شما روی تصویر میبینید تغییر کرد با تلفیق الفبای عرب. این اتفاقات در زمان رودکی افتاد.
گفتین از خط، از چه نوع خطی اومد به این خط؟
خط پهلوی. خط پهلوی بود قبل از اینکه ما بخوایم به خط نوین فارسی برسیم.
پس قبل از اینکه ما شاهنشاه پهلوی داشته باشیم، خط پهلوی داشت.
بله. نه اصلا ببین پهلوی اصلا یه داستان،
اصلا داستان داره.
آره.
درسته.
متوجهش میگم. حالا پهلوی اسم فامیلی بود که اینا، چون میدونی که فامیلیشون میرپنج بود.
درسته.
فامیلی رضاخان اسم خانوادگیش میرپنج بود.
درسته.
و افسر قزاق بود.
البته من نمیدونستم.
آره. خب ما نشستیم میشه که بدونیم دیگه. درسته.
بلند شو یه کشیده بزنم یا. خب ببین اسم این خط چیه الان؟
خط نوین پارسی.
نوین؟
نوین.
نوین.
یعنی جدید پارسی.
درسته. خیلی هم قشنگه. بعد ایشون اختراع کردن این نو خطو. یعنی پدر این خطو ما آقای رودکی.
نه نه نه. ببین این اتفاق در زمان رودکی افتاد.
یعنی ولی ایشون
اختراع نکرد. خب این خط در زمان رودکی عوض شد. تاجی خط زمان پهلوی بود و بعد با تلفیق الفبای عربی تبدیل به این خط میشه. البته این خط یه جورایی چون نستعلیق هستش،
فکر کنم خط خطاطی هم داری الان، فکر کنم عکسشون درسته.
آره دارم.
آخه یکی از عکس‌ها فکر کنم دیدم.
دقیقاً. حالا به اونجایی که رسیدم توضیح کاملش هم باز اونو میدم.
بله.
ما آرش در شعر و ادب پارسی سبک‌های مختلفی داریم که من اینجا میخوام به سه سبک خیلی معروف که بیشتر شعرای ما بهش در واقع اقتباس میکنه، یعنی به چهار سبک عمده شعر و ادب پارسی اشاره میکنه.
درسته.
اولین سبکی که آرش توی تاریخ ادبیات ایران اولین سبکی که استفاده شد در خراسان بود، یعنی افغانستان امروزی، استان خراسان، ایران امروزی. این تصویری که روی تصویر دارید تصویر رودکی هستش و شعرهای بزرگی که از سبک خراسانی استفاده کردن میتونیم اسم ببریم از خود رودکی.
درسته.
و دقیقی شاعر بزرگ که یه جورایی
چه سبکی بود دوباره؟
خراسانی.
خراسانی، سبک خراسانی. بله. رودکی یکی از شاعران بود. دیگه کی بود دوباره گفت؟
بذار من یه توضیح کوتاهی در مورد سبک ها بدم و میریم عکس بعدی. دقیقی، یعنی عکس بعدی دقیقی هستش و عکس بعدیش هم که دیگه در واقع شاه
دقیقی و
دیگه شاه سبک خراسانی فردوسی بزرگ.
فردوسی.
بله. خب. که البته ایشون سبک خراسانی رو به صورت سبک حماسی در آورد، یعنی سبک خودش رو کار کرد.
درسته.
توی اپیزود فردوسی حتما بهش براتون توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاد و چه خدماتی فردوسی به زبان پارسی ما کرد، که البته اینو بگم و در رابطه با فردوسی دیگه همه میدونن. همه اگه دوستان دوست داشته باشن من در مورد فردوسی هم میسازم، ولی دیگه
برای کامنت هم زیاد بنویسن فکر کنم موقع زیاد کنم.
من در خدمتشون هستم، من همیشه سینم سپر ولاه.
خوشم میاد هومن دوستان.
از رو نمیره.
آره اگه نمیشناختین پوستش خوب کلوف بود، الان با این با ساختن این اپیزودای خود پوستش کلوفتر شده. هر چی ما بهش میگیم اصلا ناراحت نمیشه، میخنده.
نه دیگه ببین. ببین کسی که رسانه داره آرش به نظر من باید یه جورایی انقدر توانایی داشته باشه که بتونه با همه جور نظر کنار بیاد.
درسته.
حالا بگذاریم. گفتیم سبک خراسانی.
بله.
سبک دومی که بین شعرهای پارس زبان استفاده میشه سبک عراقی هستش.
عراقی؟
سبک عراقی. سبک عراقی. حالا نمیگیم عراقیه. اینکه سبک عراقی.
درسته.
و حافظ بزرگترین شاعری هستش که سبک عراقی استفاده میکنه.
چرا اسمش گذاشتن خراسانی و چرا اسمش گذاشتن عراقی؟ آیا در حافظت هست؟
ببین سبک خراسانی از خراسان متولد شد.
خب.
متوجه. و سبک عراقی رو من یادم رفته که چطور متولد شد. ان‌شاءالله که برسم به اون نقطه حتما بهش اشاره خواهم کرد. یعنی
بله.
و سبک هندی.
سبک هندی.
درسته. که باز تو نواحی مثلا حالت شرقی بیشتر طرفدار داره. سبک هندی هستش و سبک نوین پارسی. یعنی سبک شعر نوین پارسی.
من مطمئنم که دوستان داخل کامنت می‌نویسن در رابطه با سبکه که ما الان پرسیدیم، ولی فکر کنم عراقی شاید به خاطر منطقه مسوپوتامیا و سومریا از اون قسمت ها اومده باشه، به اسمش گوشه شدن عراقی.
امکان داره.
و هندی هم که دیگه معلومه شاید از هند اومده دیگه، چون که رابطه هند و ایران
و خراسانی هم همونه،
مثلا در اون زمان خیلی خوب بود. درست میگم اومد جان؟
بله.
به خاطر همین شاید، به خاطر برای تریدایی که میکردن و برای رفت آمدی که بود بین هند و ایران، باعث شد که اکسچنج کالچر هم بشه، یعنی تمدن
100%.
و
شما هر چقدر که به سمت یه منطقه مرزی میری میبینی که مردم شبیه اون منطقه،
دقیقاً
هم زبان هم قیافه، چون ببین فرهنگ ها میاد با هم دیگه تلفیق میشه.
بله
متوجهی؟
بله.
یعنی من اتفاقا خیلی جالب بود که توی منطقه مرزی بودم، داشتم در واقع زمینی برمیگشتم از ترکیه به سمت تهران، اینو دیدم که مردمان ترکیه استانبولی ها، مثلا ترکی آذربایجانی که من حرف می‌زدم متوجه نمی‌شدن.
بله.
خب جالب بود برای من که این تجربه رو من دو بار داشتم. یعنی یه بار سال 92 داشتم.
بله.
مادرم ترکی حرف می‌زد و تو استانبول تو آنکارا همه می‌فهمیدنش. و این ماجرا گذشت رسید به سال 2007. دیگه مادر منو توی استانبول ترکی، توی استانبول آنکارا نمی‌فهمیدن. متوجهی؟ ولی ما وقتی که می اومدیم به مناطق مرزی آذربایجان با ترکیه می رسیدیم، به ارومیه و اینها می رسیدیم،
اونجا
می فهمیدم. خیلی برام جالب.
آره منم در سفرهایی که کردم از کشور به کشور، وقتی از کشور یک کشور به یک کشور دیگه می رفتم از لازم از طریق مرزی برای حالت توریسم که می رفتیم، حتی من یه چیزی که دقت کردم و جالب بود، حتی خونهای طرز مهندسی خونه هایی که نزدیک مرز هستن هم خیلی شباهت داره به اون کشوری که قدیمی تره و قدیمی تره.
بله.
همیشه اون که قدیمی تره، اون قسمت هرکی که دامنه تره. دقیقاً دامنه تر بوده اون فرهنگ میمونه.
دقیقاً.
بفرمایید شما. حالا این عکس آقای رودکی هستش. می‌خواستن عکس دیگه.
من یه چیز جالب دیگه هم بگم. من یه خانومی رو، من توی نیویورک، توی فرودگاه نیویورک بودم، با یه خانومی آشنا شدم. این خانم تقریباً 85 سالش بود. 90 سالش یعنی کاملاً پیر بود.
ببخشید. بله.
و من خیلی 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 برام جالب بود که من یه
دخترش سنشون رو میگه عزیزم
دیگه، میخوام بگم خیلی پیر بود دیگه، که من با شوری کردم ترکی صحبت کردم ایشون فهمید.
خانمت به پادکست گوش میکنه؟
بله.
همون بخاطر
خلاصه اینکه من یه دخترش انگلیسی بلد نبود، اولین بار بود که داشت میومد آمریکا. واسه این میکنم یه چند کلمه با من تونست انگلیسی صحبت بکنه، من بفهمونه که ما اهل ترکیه هستیم، ولی من با مادرش کامل ترکی صحبت کردم، ایشون کاملا منو فهمید، منم کاملا ایشون فهمیدم. دنبال پسرش میگه
الان یه چند کلمه ترکی بگو.
الان آخه آمادگی ندارم.
آمادگی میخواد عزیزم.
بریم سر سبک خراسانی آرش.
از زیرش در میری خوشم میاد. سبک خراسانی.
من همیشه افتخارم این بوده که خانواده ترک بزرگ شدم و آذری هستیم. خیلی دوست داشتم که این زبان رو کامل بلد بودم، اون تا به حال به خاطر اینکه محل زندگیم تهران بود هیچ وقت همچین چیزی نصیبم نشد، ولی یه مقداری که مثلا میتونستم مثلا چند کلمه ای که مثلا بخوام اگه یکی مثلا انگلیسی بلد نباشه میتونم یه جورایی گیرم خودم و خودم از آب بکشم بیرون. اما بگذاریم،
پس یه جورایی مثل اسپانیش منه که
آره.
اگه من اگه اسپانیش بلد
میتونی.
آره اش انگلیسی رو عذاب میگیرم.
آره ولی اونی که مثلا بخوایم فول صحبت بکنیم نه.
نه نه
متوجه. حالا برگردیم سر سبک خراسانی آرش. سبک خراسانی سبکی که در واقع یه سبک ادبی هستش و ما این رو داریم با عنوان یک سبک نثر، داریم با یک سبک شعر داریم باهاش برخورد میکنیم. هر سبکی خب یه تعریفی داره از خودش و یک خصوصیاتی داره. ببین آرش، ما در سبک خراسانی قید و بند کلمات رو نداریم. یعنی ببین خیلی سنتی هستش، خیلی عامیانه هستش، یعنی اصلا یه جورایی یه جاهایی منطقش خیلی بالاه. یعنی ما میتونیم به عنوان در واقع اولین خصیصه‌ای که سبک خراسانی داره اینه که بگیم خیلی سبک سنتی هستش.
از چه نگاه؟ طرز افکار یا از صرف کلمات؟
خب ببین، خب افکار تبدیل به کلماتت میشه. متوجهی؟ شما وقتی یه چیزی رو میبینی و میخوای در موردش شعر بنویسی، اون چیزی رو که داری میبینی رو تبدیل به کلمه میکنی.
خب ببینید، شما میگین که سبک خراسانی، خراسان که اسم افغانستان اگه اشتباه نکنم در اون زمان خراسان بود، اصلا خراسان اسم منطقه ده. اسمش خراسان بود که ایران و افغانستان یکی بودن، درسته؟
بله.
و تا فکر میکنم تا یه شاید 70 80 شاید 100 سال پیش
بیشتر
آره. فکر میکنم همین جدیدن از هم جدا شدن،
درسته؟
جنگ طرفای جنگ جهانی اول فکر کنم جدا شدن اگه اشتباه نکنم، حالا میتونیم دربارش بخونیم یه پادکست هم در رابطه با اون موضوع بسازیم. خب خراسان اگه ما دقت بکنیم زبان افغان‌ها خیلی نزدیکتر است به فارسی اصلی هستش تا اینکه زبان ایران ما ایرانی
هست.
چون اون منطقه حالا نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، شما بیشتر میدونید، شاید من زیاد عرب‌ها زیاد اونجا داملت نبودن یا هر چیزی. پس بنابراین یه چیزایی میشه گفتش که خراسان به خاطری که خیلی بیشتر
میتونم توضیحشو بدم.
بفهم شد.
خب ببین بعد از اینکه اعراب ایران رو میگیرن،
بله،
ما چرا کتابی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب کتابی نوشته که یکی از معروف‌ترین کتاب‌های تاریخ ایرانه به نام، من دارم میخونمش دوباره چون قدیما خونده بودم،
دو قرن سکوت.
ما دو قرن زیر سلطه اعراب.
عزیزم الان 40 تا پادکست از پادکست اول شروع کردیم تا الان داری میگی داری میخونیش.
زیاد آرش، 800 صفحه است.
800 صفحه.
800 صفحه است.
اون میشه دو هفته. دو هفته هم نشد، یه هفته اونیم.
من اسلو هم دیگه، شما بزرگواری خودت ببخش.
عزیزم بغونه نکن 8 صفحه. بفهم. حالا دوستان میان گیر میدن میگن آرش چقدر تو حرف طرف میپره. عزیزم پادکست دیگه، پادکست دیگه.
من ما داریم حرف میزنیم.
حرف میزنیم. من شما منم پرسیدم امروز، گفتم که من جان من زیاد حرف میزنم. حرف زیاد قطع میکنم. بهش ازش پرسیدم، گفتم من میخوام صادقانه به من بگی. گفتش که نه اتفاقا خیلی خوبه، به من هم یه استراحتی میدی و این دیگه پادکست دیگه برای گفتگوه.
بله منم الان یه قلوب از کافیم خوردم، مرسی که حرف زدی.
برگردیم سر حتی مدرب تو منه نکشتن.
آره نه. خب ما در سبک خراسانی الفاظ رو خیلی منطقی میبینیم.
خب
خیلی واقعی هستن.
میتونی مثال بزنی؟
خب آره ببین من میتونم، من نمونه اشعار دارم از رودکی، زیادم دارم پرینت گرفتم که بتونم بخونم. یکی از در واقع دو بیت از کاراش رو میخونم و میگه: با آن که دلم از غم عشقت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افسون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چونین است وصالش چون است. خب ببین خیلی سادگی داره توی شعر موج میزنه.
الان این چیزی که شما گفتین وقت در زمان ادیتینگ زشی موسیقی میذارم.
آرش نکن این کارو با من.
بفهم.
خب ببین این سبک ادامه داری هستش از قرن چهار به بعد، یکی از خصیصه‌هاش اینه، این سبک موند.
ولی ببخشید هی حرفتون رو قطع می‌کنم، من منظورم این بود که منظور شما چیه که میگین که حالت ریلیستیک بود.
ببین تو اگه شعرهای حافظ رو بخونی،
خب
باید یه نفر معبر بشینه برای تعبیر بکنه.
درسته. خب ترجمه بکنه.
آره.
خب
تعبیر بکنه.
تعبیر؟
آره. خب و یا تأویل بکنه.
تأویل؟
آره.
خب
هر دوش یه معنیه. یعنی کی باید بشینه برای تفسیرش بکنه کلمه به کلمه.
و اینم امکان داره طرف خودش چه چیزی درباره اون شعر فکر میکنه، درسته؟
آره.
یعنی کسایی هستن که شاید بحث بکنم بگن که منظور حافظ اینجا این بوده، بلکه اشخاص دیگه بگن که منظور حافظ این بوده، چون که
100%
مشخص نیست دقیقاً منظورشون چی بوده.
100% و دلیلش این هستش که ببین شعر انقدر عرفانش و تصوفش بالاه، متوجه؟ انقدر تو اینو میتونی به هر شکلی که دلت بخواد ترجمه بکنی.
الان من تازه همین الان کار وید بودین فکر افکار رو به من دادا. من به این فکر افتادم پس به خاطر همین فال حافظ انقدر جواب خوب میده.
دقیقاً دلیلش همینه.
چون که نه
دقیقاً دلیلش همینه،
چون که وقتی که هر ورقه رو وا بکنین بخونی میتونه یه جوری رب داده بشه به همون نیتی که شما داشتین.
بله
یعنی انقدر قدرتش بالاست، یعنی از حالت از برای نوشتن، نه ماجیک اینا نیست، جادوگری اینا نیستش، قدرت نوشتن و افکارشون انقدر بالا بوده که میتونه یه چیزی بنویسه که هر کسی هر نیتی داشته باشه واضح کنه میگه آ جواب ما اون گرفت.
درسته. آخه ببین بازم ما یه سری ریزکاریای تویش. ببین شعر و ادب پارسی آرش خیلی گسترده است. خب ما میتونیم یه سبک دیگه ای رو بیایم با سبک عراقی که حافظ توش کار میکرده بیایم تلفیق بکنیم. به این سبک میگن ایهام.
ایهام.
آره. یعنی شما میتونی چیکار بکنی؟ میتونی بیای از شعرت چندین معنی مختلف بگیری.
خب
خیلی باهات رک صحبت نمیکنه، یعنی مستمع یا خواننده تش میگه خب الان منظور شاعر چی بود و میتونه بیاد با نیتی که کرده. چرا ما فقط فال حافظ، یعنی به کتاب حافظ تفعول میزنیم و فال میگیریم؟ چرا با مثلا با فردوسی نمیتونیم این کارو بکنیم؟ این هنرنمایی حافظ بوده که تونسته سبک عراقی رو با ایهام طوری تلفیق بکنه که خواننده یا مستمع بیاد هر طوری که دوست داره ازش برداشت بکنه، یعنی به هر شکلی که میتونه و به اون نیتی که داشته بیاد و معنی رو که دلش میخواد رو از شعر بکشه بیرون. این یه هنریه که فقط حافظ تونسته توی شعر و ادبیات فارسی پیاده بکنه. متوجه چی میگم؟
مثل فیلمایی که یه جوری تماشا میکنن که هر کسی برای خودش هر طوری دلش خواست مثلا فکر بکنه که تموم شده.
درسته.
دقیقاً.
ولی سبک خراسانی اینجوری نیست. سبک خراسانی یه جوری خیلی منطقی تره.
درسته.
خب و ایهام توش کمتر به کار رفته.
بله.
و خاصه دیگه ای که سبک خراسانی داریم که فاقد پیچیدگیه، همونطور که من الان برات یه دو بیتی خوندم، من بازم میتونم یه دو بیتی دیگه برات بخونم که ببین این فارغ از هر گونه پیچیدگیه. یعنی خواننده با کمترین اطلاعات از شعر و ادب پارسی میتونه بشینه این شعر رو بخونه و بفهمه.
بله. آقای کارگردان موسیقی.
خلاصه این که من از بحث زیاد دور نشم و بریم سر
فکرم داری شعر دیگر میخونیم اونجا.
دوست داری بخونم؟ اگه دوست داری من میتونم بخونم، مشکلی ندارم.
خاطر. بله.
میگه باز کرد از خواب زن را، از خواب زن را نرم و خوش، گفت دزدانند و آمد پای پش. آن زن از دکان فرود آمد چو باد، پس فرزنگش به دست اندر نهاد. البته این معلنجی کلمه سخت داریم، منتها این کلمه سخت رو بیاییم بکشونیمش به هزار سال پیش که حتی من خودم الان اینو شعر مثلا رندوم خوندم.
میشه معنیشو هم بگیم تجربه کنی؟
همون من فلرزنگش به دست اندر نهاد، مثلا معنی کلمه فلرزنگ رو نمیدونم.
خب
متوجه اینه، باید برم توی لغتنامه فارسی نگاه بکنم که خیلی از این کلمات کم پیدا میشه که من معنیش رو ندونم. اما میگه گر بر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر ار نکته نگیر، ار نکته گیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گرد از فتاده ای بگیری مردی.
خب
این یکی از یه نمونه خیلی جالبیه. من فکر کنم
میتونم برام ترجمه شو کنی.
آره میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی، این میگه اگه بتونی که نفس خودت رو کنترل بکنی خیلی مردی.
خب
بر کور و کر ار نکته گیری مردی، میگه اگه یه کمکی بیای به آدم کور یا کری بکنی خیلی مردی.
خب
مردی نبود فتاده را پای زدن، میگه اگه یه نفری مثلا در سر راهت افتاده زمین و ناتوانه، اگه بیای یه لگدی بهش بزنی این اسمش مردی نیست.
خب
گر دست فتاده ای بگیری مردی، میگه اگر همون آدمی که سر راهت افتاده روی زمین رو دستشو بگیری اون موقع مردی.
الان این شعر از کی بود؟
از رودکی.
رودکی. میتونم یه کامنتی بکنم؟ کامنتی بدم. نمیذارن دوستان. خیلی شعر، ببینین من شعر خیلی دوستم، ولی بخاطر که فارسی قوی نیست، اصلا فارسی خوبی ندارم، بخاطر همین یه جوری دلم از چیزه میگن از شعری خود دوری میکنم. ولی اینطور که شما توضیح میدین خیلی برام جالبه، مخصوصا قسمت اول شعری که میگه، که دوباره میشه بخورین عزیزم؟
100%. میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی.
ببین یک گله که داخل ورشه رزمی هستش، یعنی گل اصلی. خب یعنی گل به فارسی چی میشه؟
مقصد
اصلی داخل مارشال آرتس، داخل ورزش رزمی، اینه که بتونی خودتو کنترل بکنی به جای اینکه طرف مقابل رو بتونی کنترل بکنی.
درسته.
مهمترین چیز همینه. مثلا کسایی که رزمی کار نیستن و حالا نمیدونم زیاد مثلا داخل مشکلات داخل خیابونی پیش اومده براشون دعوا شده یا نشده، خیلی افراد هستن که در این جور مواقع خیلی کنترل زیادی دارن رو خودشون، به خاطر و این از مهارتی که داخل ورش رزمی دارن و اعتماد به نفسی که دارن. چون که وقتی که شما خودت میدونی که مثلا چی هستی و چقدر توانایی داری، خیلی راحت تر به خیلی از مواقع میتونی مثلا برخورد داشته باشی.
درسته. میتونی رو نفس خودت سوار باشی، همونطور که رودکی داره.
دقیقاً. به خاطر همین میگه که اونی که رو نفس خودش سواره مرده، نمونه که مثلا زودی خودشو کنترلش از دست میده. خیلی جالبه. بله بفرمایید.
و ببین ما در سبک خراسانی که من دارم تلاش میکنم که این چتای کوچیک من و تو من از بحث اصلی دور نکنه، چون دوستان اعتراض کردن و اعتراضشون به حق، یا آقا بحث اصلی دور میشید.
باشه آقا من خفقون میگیرم عزیزم، دیگه هیچی نمیگه تا آخر.
تو عزیزی. ببین ما در سبک خراسانی از تکرار کلمات هیچ ترسی نداریم. یعنی مثلا توی همین دو بیتی که برات خوندم من فکر کنم 3 یا 4 بار مردی اومد.
بله.
خب ما هیچ ترسی از تکرار کلمات و تکرار قافیه ها و تکرار
اتفاقا خیلی قشنگش هم کرده به نظر من.
دقیقاً ببین رودکی یه شعر قشنگی داره که من یه متر بیشتر یادم نیستش، میگه با 100 هزار تنهایی 20 هزار تنهایی. این یکی از ابیاتش رودکیه. میگه 100 هزار نفرم پیشت باشن بازم تنهایی، 100 هزار نفر پیشت هم نباشن بازم تنهایی.
یه شعری گفت اصلا من هنگ کردم، قیافمو دیدی که اصلا نه جای سوال گذاشتی نه جای جواب، هیچی، یعنی وسط منو قلفم کردی. بله،
میگه با 100 هزار تنهایی 20 هزار تنهایی. خب ما در سبک خراسانی ابایی از تکرار کلمات نداریم، ترسی از تکرار کلمات نداریم. اینجا درست؟
درسته.
من امیدوارم یه اطلاعات خیلی بیسیکی در مورد سبک خراسانی داده باشم. سبک خراسانی خیلی وسیعه،
خیلی جالب و قشنگ.
آره، یه دونه کلمه فردوسی رو که به قول بچترونای قدیم میگن اسم طرف و کامیون نمیکشه، اسم فردوسی رو لوکوموتیو هم نمیکشه، واسه سبک خراسانی کافیه.
بله،
که اینم که رودکیه و پدر شعر پارسی، اصلا هیچ بحثی درش نیست. خیلی من خیلی خوشحالم و خیلی دارم از این پادکست تا اینجای کار لذت میبرم، از نطق خودم که تونستم این موقعیت رو به دست بیارم.
ببین سوالایی که من میپرسم کمک میکنه دوستان، درست میگم هم انجام؟
آره، نیستش که
بی مقصد باشه، به یه جره آخر ما رو میرسونه.
درسته. در سال 237 خورشیدی 858 میلادی، یا در جای دیگه این نوشته شده 865، به دلیل قدیمی بودن متون ما نمیتونیم خیلی دقیق تخمین بزنیم، ولی خب زیاد فرقی هم نمیکنه، تقریبا فرقش 20 ساله، ولی بعضی نوشتن 858 بعضی نوشتن 865 میلادی، در روستای رودک در نزدیک سمرقند در تاجیکستان امروزی، که اسم روستا بنج رودک بوده که بعدها شده پنجکنت.
چرا؟ میدونی یا؟
نه خب تغییر میکنه دیگه. ببین متوجهی؟ مثلا
در مورد زمان یعنی دلیل خاصی نداشت.
آره ببین، مثلا تهران الان به دو شکل نوشته میشه. تهران با تی دستدار نوشته میشد سابقا،
درسته؟
حتی در متون رسمی در روزنامه. الان تهران با تی دو نقطه نوشته میشه.
من همیشه با ت دو نقطه یادمه.
آره، ولی خب مثلا اگه تو مثلا تمرای شاهنشاهی جمع می‌کردی می‌رفتی می‌دیدی مثلا
آره.
قدیمی‌ترش تهران مثلا با ت دسته‌دار بوده،
ولی کدومش اصل فارسیه؟ چون که دو نوع ت داریم و اینا از عربی اومده، درسته؟
کلمه تهران هر دوش درست، متوجهی؟
نه من شنیدم داخل فارسی اولا فقط یک نوع ت و س و اینا بوده، درسته؟
درسته.
و یکیش از عربی اومده. آیا یادت هست کدومش از عربی اومده؟
من فکر کنم اینطوری که من فکر میکنم تی دسته دار از عربی اومده. چرا؟ اطلاعات دقیقی ندارم، ولی این چیزی که توی ذهن خودم هستش اینه که چون مثلا ما پ داریم و اون شکل الفبایی پ داریم، ب پ ت س،
درسته؟
متوجهی؟ من احساس میکنم تی دو نقطه اصل ایرانی. البته ببین الفای عربیه. خب من خط پهلوی رو دارم، این خط عوض شد و با الفای عربی مخلوط شد و تبدیل به خط نوین فارسی شد.
در رابطه با خط پهلوی خیلی سوال دارم عزیزم، برگردیم به اصل مطلب، اونجا گیرت میارم.
خلاص رسیدیم به اونجا که ایشون در قرن در واقع در نیمه های قرن سوم 237 هجری و قرن چهارم، یعنی شاعر قرن سوم و چهارم بوده.
بله.
به دنیا میاد و همزمان با دو بزرگ به دنیا میاد در تاریخ ایران، که اون دو بزرگ زکریای رازی هستن، در یک قرن به دنیا میان، که این البته مقبره رودکی هستش در شهر بنج رودک.
خب اینی که الان داریم میبینیم،
بله، اینم شهر سمرقند هستش.
شهر سمرقند،
شهر زیبای سمرقند. آرزومه که یک روزی من بتونم به سمرقند و بخارا سفر بکنم، این دو شهر رو از نزدیک ببینم. آرزومه.
تو آمریکا هم جای زری هست عزیزم، گفته که آرزو داری اونجا سفر بکنی.
نه اونجا من نمیرم، منو بکشنم بالای اون پل نمیرم.
پل شیشه ای.
آره.
الان روی کدام عکس باشیم عزیزم؟
خب میتونی بری عکس بعدی.
یکی از دوستان نوشته من قد عزیزم و عزیزم نکنید.
چشم. چی بگم دیگه؟ خب چشم. عکسی که روی تصویر داریم عکس بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان، استاد زکریای رازی هستش، که کاشف الکل همه میدونیم دیگه، اینو همه دنیا دیگه
استاد زکریا.
بله
اوکی فکر کنم استاد زکریاس.
نه استاد زکریاس من یه آره زبونم درست نچرخید.
گفتم منتظر بودم اسمش رو بگی.
استاد زکریای رازی.
زکریای رازی
بزرگ پزشک دنیا و در واقع محقق و کاشف الکل و فارابی. این همزمان بوده با این دو. من دوستشم این نکته رو اضافه بکنم به
دوباره اسم رو میشه دوباره بگید.
فارابی
و
زکریای رازی همزمان با هم به دنیا اومدن. خب تقریبا توی قرن زندگی کردن. و خب آرش یه سوال ازم میپرسم، معلم اول میدونی کیه؟
معلم اول
بله انگلیسیش یه بار به هم گفتی، حالا من دارم فارسی اذیتت میکنم. دارم ازت میپرسم معلم اول بگم خودم. ارسطوه.
ارسطو. خب
فارابی معلم ثانیه.
ارسطاتل منظورتونه درسته؟ اره. بله
فارابی معلم ثانیه، یعنی اشخاصی که چرا براشون اومدن گفتن معلم اول، معلم دوم، معلم سوم. ما سه معلم داریم در تاریخ، اینو همه میدونن.
خب
معلم اول ارسطوئه، کسی که اومد علم رو طبقه بندی کرد.
درسته.
و معلم دوم فارابیه و بله این عکسش هستش. و معلم سوم که این عکس ارسطو هستش و معلم سوم که میرداماد هستش. این عکس اسکناسی هستش که فکر کنم توی تاجیکستان چاپ میشه و خوشبختانه من واقعا همیشه افتخار کردم به مردم تاجیکستان که همیشه پاسدار زبان و ادبیات پارسی بودن. یعنی رو اسکناساشون به جای اینکه مثلا بیان یه سری عکسایی رو چاپ بکنن از سیاست مدارانشون، از بزرگان ادب و هنر و علمشون چاپ میکنن روی اسکناساشون.
خیلی جالبه.
خیلی جالبه. یعنی کسی که واقعا داره قدر زبان و فرهنگ و ادب فارسی رو میدونه کشور تاجیکستانه.
البته ببین با اینم که مثلا فاوندر مثلا پدران مثلا کشورم مثلا بذارن روی اسکناسشون مخصوصا برای اولا خیلی مهمه. فکر میکنم برها میشه. بله آمریکا اتفاق افتاده که مثلا هنوز جورج واشنگتن اولیا هستن.
درسته.
خیلی کشور دیگه هم هستن. ولی این که هنرمندا رو قدرشون رو میدونن و روی اسکناسشون میذارن واقعا
نه اصلا آرش
جای قدردانی داره.
آره تاجیکستان اصلا یه چیز دیگه ایه. یعنی تو اگه میخوای مثلا وطن پرست باشی برو تاجیکستان زندگی کن. به معنی فارس زبانا. شما میخوای وطن پرست باشی و پارس زبان باشی برو تاجیکستان زندگی
چرا؟
کن. به خاطر اینکه واقعا ببین مثلا اونطوری که باید و شاید قدر زبان و فرهنگشون رو میدونن. فارغ از تمام مسائل دینی. شما اونجا آزادی دین داشته باشی دین نداشته باشی. کسی باید کاری نداره. حالا باید من نمیخوام بحثم بکشه به اونجا. منطقه الان جدیدن تصویب شده توی مجلسشون که کودکان تا سن 18 سالگی اصلا اجازه ندارن در مکانهای مذهبی برن.
توی تاجیکستان؟ تاجیکستان من فهم میکردم خیلی اتفاق آدمای از تاجیکستان دیدم خیلی مذهبی بودن و اصلا یه جورایی 0 کیلومتر بودن. یعنی تا اونجا که من دیدم همش رو مذهبی بودن.
باشه اصلا مشکلی نداره.
از نگاه دولت منظورت چیه؟
آره ببین خوب. دولتشون لایکه. دولتشون دین نداره. میدونی اینا نمیتونن مالی. آره اینا نمیتونن بیان
از خیلی جای پیشرفت زیاد داره تاجیکستان.
ببین بله. اینا نمیتونن بیان بگن که آقا ما طبق این قانون دینی میخوایم قانون اساسی رو عوض بکنیم. این کار اجازه نداره.
بله خب دین بعد کلا از سیاست جدا باشه.
و تاجیکستان هم کشوریه که ما هیچ وقت نشیدیم توش مشکلی به وجود بیاد. مسلمان ها برن با زرتشتیه درگیر بشن، زرتشتیه برن با مسیحیه. این کشوری هستش که آزاده یعنی واقعا و جشن هایی رو مثلا برپا میکنن.
تاجیکا خیلی آدم های سختی هم هستن، یعنی قوی، یعنی از لحاظ داخل ورش رزمی آدم های خیلی فوق العاده
اصلا یه چیزی
کارشون واقعا عالی.
آره.
عالی بودن.
ببین اون قسمت اصلا یه مقداری همشون یه جورایی نپزن، یه جورایی چقره.
مثلا خبیب هم اصلا اون طرفاست. خبیب داخل آره. MMA هستش.
جمهوریای کوچیک در واقع استقلال یافته شوروی سابق یا همون روسیه یه جورایی اصلا فکر کنم ژنتیکشون اینجوری شده. یه مقداری اصلا سفت و سختن به قول تو، یه جوری نپزن.
آره اصلا نمیدونم هوای اونجا چطوریه.
تاجیکستان ازبکستان
اساس ژنتیکی خیلی مهمه. یه ژن خیلی اصلا اون اولای سایبریان که بودن ها که اومده بودن توی سایبریا از اون نسل مونده و نمیدونم حالا بعد تحقیق کنم که چطور شد که
اینقدر با سختی بزرگ شدن که یعنی در واقع نسلن در نسل که یه جورایی در واقع ژنتیکشون این شکلی شده. یعنی اصلا کلن
آره اصلا کلن روسیه اصلا کلن کشورهایی که جزو شوروی سابق بودن همشون
خب این اینا که میدونی که اینا حالا من در مبحث قاجار بهشون میرسم، ما کشورمون فروخته شد.
آره
متوجهی که
خیلی از اسمت داشت،
خیلی تلاش کردن که با در واقع قرارداد 1963 سازمان ملل این ماجرا رو خاتمه داد که تمامیت ارضی کشورها دیگه مال خودشونه.
درسته
متوجهی. و آخرین
تریتوری اگه همچی کاری هم نمیکرد تا حالا جنگ بود.
آره میدونی مثلا ما فکر کنم 5 سال یا 6 سال پیش قرارداد گلستان و ترکمنچای به پایان رسید. یعنی ببین ایران این شهرها رو برای 99 سال اجاره داده بود به روسیه. یعنی شما اگه الان بخوای حساب بکنی این شهرها الان مال ایرانه طبق قانون، طبق اون قرارداد گلستان و قرارداد ترکمنچای.
آخه کی میاد میتونه از روسیه بگیره اون کشورها؟
نه آخه بس دیگه روسیه نیست، اینا دیگه استقلال خودشونو دارن. شما مثلا میبینید تاجیکستان مثلا دوشنبه فروخته شد، متوجهی؟
درسته.
اون شهرها، اون 18 شهرها فروخته شدن، یعنی اجاره داده شدن واسه مدت 99 سال که چند سال پیش تموم شد طبق قرارداد. منتها
این هم یکی از بزرگترین مشکلات اینه که وقتی کشوری شاهنشاهی داره.
ده. آخه ببین من یه صحبتی دارم مشکلات. یه صحبتی کی میخواد بیاد جزء ایران بشه الان با این وضعیت؟ متوجه؟ طرف داره اونجا مثلا واسه خودش هر روز جشن، وضعیت اقتصادیش خوبه، دنیا جنگ نداره، مشکلی نداره. آخه کدوم آدم عاقلی این کارو انجام میده؟ بگذاریم. پدر شعر فارسی رودکی بزرگ، شاعر تیره چشم روشندل، که یه بحثایی بودش که ایشون کور مادرزاد بودن و یه بحثایی باز یه جای دیگه ای من خوندم نوشته شده بود که ایشون آبله میگیره و چشماشو از دست میده.
آبله به انگلیسی میگن چیه؟ شاید همون مرضی باشه که
چیکن پاکس دیگه.
آه چیکن پاکس.
آره پاکس یا فاکس.
چیکن پاکس.
پاکس. آره. آبله یعنی جوش میزنه، یعنی اون آبله مرغون نیست، اون ته اون اضافه مونده یا اون ژن در واقع آبله مرغونی که ما میگیریم خطرناک نیست اونقدر.
خب در اون زمان فهم کردن که ما واکسنش داریم.
آره دقیقا. و میگن بعضی میگن آبله گرفت و چشاشو از دست داد و بعدها متوجه شدن که نه اصلا این همچین چیز درست نبوده.
خب چطور؟
ببین میخوای الان توضیح بدم یا برسم بهش؟
هر موقع خودت.
آره بذار برسم بهش.
باش.
خب همونطور که من عرض کردم رودکی در روستای پنج کند یا بنج رودک
خوب.
در سمرقند در تاجیکستان به دنیا میاد.
بله.
و از کودکیش تنها چیزی که به دست ما رسید، یعنی کلان از دوران زندگیش ما خیلی چیزا رو از دست دادیم به دلیل اینکه خب خیلی قدیمیه و گفتن که خیلی باهوش بوده، خیلی زیبارو بوده و در واقع صدای زیبایی داشته.
بله میخوندنشون.
بله. و حضور درز بکنم که در نواختن عود یا ساز بربط، بله که این ساز بسیار زیبا هستش، بربط بوده اون موقع اسمش، یعنی اسم فارسیش بربطه. و اسم
اصلیت این ساز از کجاست؟
بعد در موردش بخونم. آرش بعضی میگن ترکه.
صدای قشنگی داره عود.
بعضی میگن ترکه، یعنی ساز ترکیه، آذربایجانیه، چون یه مقداری شباهت هم داره به ساز عاشق. ما تو آذربایجان یه سازی داریم به نام ساز عاشق.
خب
که این همچین شکلیه.
اگه
دوستان مثلا بحث میخواد بری اینجا بکشی یه عکسی از ساز عاشق دانلود میکردم میذاشتم.
اشکال نداره.
ولی خب
در آینده
آره. میگن بعضیا میگن ترکیه، یه بعضیا میگن آذربایجانیه، بعضیا میگن متوجه چی میگم؟
اگه دوستان دوست دارن یک نوع چی میگن اگزمپل این ساز رو بشنون، حتما آهنگ ناصر عبداللهی
عاشق بودم
رو گوش بکنن و ایشون با لحجه ایشون کجایی بودن؟ بوشهری بودن؟
بندر
عباسی بودن.
اصل جنس بوده ناصر عبداللهی، خود بندری بوده.
عاشق بودم به نگاه.
آره.
بله.
اونو ببینید که هنرنمایی که
یکی از دوست
آبادانیمون که من مطمئنم مثلا نوتم بلد نیست، همون جوری داره از پدراش از پدرانش یاد کرده.
اصلا توی جینشه اون داخل پنجاش هر کدومش به قول ناصر عبداللهی خودش هر کدومش یک هنر برای خودش.
درسته. که ببین آرش یه خصلتی داشتن شعرهای اون زمان که این خصلت رو من میگم، حالا من در همین قسمت اولی که داریم در مورد شعر و ادب فارسی صحبت میکنیم میخوام به این نکته اشاره بکنم که ببین شعرهایی که در اون زمان زندگی میکنن در واقع تمام نیتشون این بوده که به دربار راه پیدا بکنن.
دربار؟
بله. یعنی به کاخ پادشاه.
خب
و در واقع اونجا بود که میتونستن از قدرت دربار استفاده بکنن و در واقع اشعارشون رو بنویسن، یعنی با امکاناتی که توی دربار در اختیارشون قرار میدادن میتونستن که اشعارشون رو نگه دارن. و شعرهای اون زمان همونطور که من گفتم هم میخوندن و هم شعر بلد بودن و
بعد خب فلوت هم میزنن
دیگه، از اونش خبر ندارم دیگه.
نه منظورم فلوت به تریاکه،
میدونم همون نمیگم، برای همین دارم میگم از اونش دیگه خبر ندارم.
چون نه من شوخی نمیکنم، جدی میگم، چون که ما میدونیم همه هنرمندان، یعنی بیشتر الان من هنرمندای ایرانی رو، آقای داریوش خودمون، هنرمند ایرانی رو من زیاد دربارش اطلاعات ندارم، با اینکه خیلی آهنگ ایرانی گوش میکنم ولی در با زندگی شخصیشون زیاد اطلاع ندارم. ولی میدونم هنرمندان مثلا انگلیسی و آمریکایی، مخصوصا راک و متالیکا و اینا، همشون حتی پاپ همشون یک نوع روانگردانی استفاده میکردن. چون که بحثم هست از لحاظ سایکولوژی، روانشناسی میگه که آدمایی که میان استند اوت میشن و از همه مردم دیگه یه جوری مختلف معلوم میشن، فرق میکنن، یه جوری نیازی هم دارن به یه چیزی، به یک روانگردانی، به یه چیزی که بتونه بتونن اینا بیان مثلا خودشون اینطوری نشون بدن.
درسته، ببین
اگه نباشه مثلا حالت تواناییشون ندارن. و خیلی هم من در رابطه با مثلا افراد قدیمی ایران که مثلا من خیلی جا میبینم، مثلا آدمای درویش و مثلا اینا، همشون حافظی که ما میدونیم زیاد ایشون اهل شراب بودن، درسته؟
درسته،
خودشون هم میخوردن، درسته؟
اینطور که من شنیدم، حالا بعضی اومدن گفتن که بابا حافظ قرآن بوده چجوری شراب میخورده و فلان.
بله خب، ولی تا اونجا که من از شعرها ایشون گرفتم، ایشون
میخورده
شراب بودن، شراب و روانگردان ایشون الکل بوده.
الکل بوده.
و خیلی آدمای دیگه هستن که ما میدونیم شاهان بودن که تریاک میکشیدن اینا.
تو قاجار موج میزنه. بله. در زمان قاجار موج میزنه. حالا بگذاریم.
پس ایشون فلوت
دیگه، میگم من همین اطلاعاتم به زور ازش به دست آوردم، این که چه روانگردانی استفاده میکنه تاریخ نوشته نشده.
هر جایی که من دارم بهش بفهمم.
خلاصه ببین، رودکی خاصی مهم میداره، یه حالتی که مثلا مثل شکسپیر. خب همونطور که من گفتم رودکی زمانی ظهور کرد که ما تحت تاثیر شدید زبان عربی بودیم، شدید، که همینطور هم هی داشت روز به روز زیادتر میشد، که من عرض کردم در زمان فردوسی این ماجرا به اوج خودش میرسه، که اگر ما فردوسی رو نداشتیم نمیدونم که الان ما داشتیم پادکست به عربی ضبط میکردیم.
درسته. خب پس یه جوری بخاطر اینکه ما فارسی رو مدیون این دوتا شاعر هستیم،
از اینجا به بعد
متوجه. خیلی ها بودن.
دقیقاً. ببین عرض کردم رودکی، ما اگه بتونیم مثلا فردوسی رو مثلا بگیم شکسپیر فارسیه، این تعبیر خودم، این هیچ جا نوشته نشده، الان صد تا کامل میاد که آقا تو داری فردوسی رو با شکسپیر مقایسه میکنی فلان. که ببین ما رد پای اشعار رودکی رو در لغتنامه‌های فارسی میبینیم، یعنی کلماتی رو که مثلا ایشون استفاده میکرده رو ما رد پاش رو توی لغتنامه‌ها داریم پیدا میکنیم.
درسته.
متوجهی؟ یکی از خصایص خیلی مهمی که رودکی داشته در دوران هنری خودش، در دوران شعری و ادبی خودش، این هستش که ما داریم رد پای کلمات و اشعار و در واقع ادبیاتی که ازش استفاده کرده، ما داریم در لغتنامه‌های فارسی میبینیم. یعنی ممکنه مثلا برای اولین بار این کلمه در شعرش استفاده شده باشه. برای همین من یه جورایی تشبیهش کردم به شکسپیر، چون میدونی که خودت یه بار من گفتی بود شکسپیر یکی از ابداع کننده های بزرگ کلمات و اسامی زبان انگلیسی هستش.
بله خیلی بزرگ شکسپیر، واقعا
زبان انگلیسی واقعا خیلی مدیون شده.
کلماتی که ما استفاده میکنیم روزمره مدیونشون هستیم.
بله دقیقا. خلاص آقا کار به اینجا میرسه که میگم اگه من حالا دارم از یهو از کودکی دارم میپرم به در واقع جوانی رودکی، به خاطر اینکه ما واقعا اطلاعات خیلی زیادی در مورد رودکی نداریم، قدیمی هستش.
آره دیگه، چون که اون زمان دیگه وقتی که کسی معروف نیست دیگه، کسی هم اطلاعاتی دربارشون نداره. تا برسه که ایشون مثلا به یه سطحی برسن تا مردم شروع بکنن در رابطه با ایشون نوشتن و صحبت کردن.
دقیقاً. ببین همون کسی که داره در مورد رودکی می‌نویسه، اولین نوشته‌ای که ما در مورد رودکی داریم 250 300 سال بعد از اینه که رودکی مرده.
مثل آقای عیسی مسیح که میگن که حدود 30 سال بعد از مرگشون، 30-40 سال بعد از مرگشون اولین چیزی که نوشته شده.
خب حالا اینجا من وضعیتمون بدتره. کسی که در مورد رودکی برای اولین بار نوشته، یک دست نوشته‌ای پیدا شده حدود 300 سال بعد از مرگ رودکیه.
ولی شعرهای ایشون بودن، شعرهاشون بوده.
بله، ببین حالا
فقط در رابطه با ایشون
سوال جالبی پرسیدی، من اجازه میخوام ازت که یه شعری بخونم که یک شاعر گمنام، فکر کنم من زمین و زمان ضرور کردم شاعر اینو پیدا نکردم. اگه دوستان میدونن اسم شاعر این شعر کی هستش برای من کامنت بزنن، من ممنون میشم. میگه گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. یعنی چی؟ میگه اگر یه نفر توی سراسری پیدا بکنه توی شاعری در دنیا، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. رودکی مثل تاج سریه بر سر اون شاعرا. اینو یه نفر داره در مدح رودکی مینویسه. خب میگه شعر او را برشمردم، که اینجا خطش هم خراب بوده نتونستن درست تعبیر بکنن.
برشمردم برعری، زبون برعری.
میگه شعر او را برشمردم.
بله.
13، اینجا بین علما اختلافه.
خب.
میگه 13 ره 100,000، که بعضی هم میگن 13 بار شمردم 100,000. میگه 13 بار اشعارش شمردم 100,000 بیت شعر بوده.
خب.
بعضی هم میگن این ره نیست، این دره، این داره معنی شعر کلن عوض میکنه. یعنی داره میگه شعر او را برشمردم 13 در 100,000، یعنی 13 ضرب در 100,000 که میشه 1,300,000 بیت.
یعنی از هر ور حساب بکنی تعداد شعرها خیلی زیاده.
خب الان میگم بین چند دیگه اینا خسته شدن انقدر با هم دیگه آرگیو کردن، گفتن آقا اشعار رودکی بین 100,000 تا 1,300,000.
خب
و هم فزون آید اگر چونان که باید بشموری. میگه حتی اگر دوباره بشموری بازم زیادتر پیدا میکنی ازش.
خب
متوجه؟ این یه شاعر دیگه ای داره در مورد رودکی میگه. ببین ما اشعار، همینطور که من گفتم رودکی یکی از پرکارترین شاعران تمام تاریخ ایران بوده.
حالا ما چقدر از شعرهایشون در دست داریم؟
متاسفانه فقط 2,000 خط.
2,000 خط؟
بله.
2,000 خط یا 2,000 شعر؟
2,000 بیت. 2,000 بیت دیگه. متوجه؟ همش از بین رفته. متوجه؟ مشکل همینه. همش از یعنی تقریبا میشه گفتش که 99% به دست ما نرسیده. که حالا میگم بازم جلوتر بازم بیشتر لابلای پادکست در موردش توضیح میدم که چه اتفاقاتی واسه شعراش افتاد.
بله.
خلاصه ایشون در سن جوانی همونطور که گفتم، اون مقصد هر شاعری اینه که به دربار پادشاه راه پیدا بکنه و بتونه مثلا ملک و شعرها باشه، یا بتونه از امکانات دربار استفاده بکنه و بتونه شعراش رو حفظ بکنه و بنویسه و داشته باشه. ایشون به دربار نصر ابن احمد سامانی راه پیدا میکنه در سال 301 هجری. حالا اینجا مثلا چند سالشه؟ ما گفتیم 260 سالشه. خب و ایشون راه پیدا میکنه. البته یه جورایی ببین آرش، من الان دارم نگاه میکنم میبینم تاریخ به هم دیگه نمیخوره، چون ایشون میلادش 237 خورشیدی بوده و نصر ابن احمد سامانی 301 بوده. ولی ما میدونیم که ببینید بازم تاریخ اختلاف داره. ما میدونیم که ایشون در سن جوانی راه پیدا میکنه به دربار نصر ابن احمد سامانی، که ایشون از 301 تا 331 هجری شمسی پادشاهی میکرده.
خب
و بهش امیر نصر سامانی گفته میشه، که ایشون به دربار راه پیدا میکنه. که در اون موقع آرش، من میخوام یک توضیحی در مورد وضعیت پادشاهی سامانیان بدم خیلی کوتاه.
حتما.
دو شهر بزرگ بوده، سمرقند و بخارا.
خب.
و این دو شهر انقدر در اوج اون دوران شکوه خودشون بودن، یعنی از لحاظ اقتصادی عالی بودن، که اصلا یه جورایی تولید کاغذ داشتن و از لحاظ تجارت کشاورزی در اوج بودن، از لحاظ ادب فرهنگ هنر. و سامانیان زبان فارسی رو به زبان فارسی خیلی علاقه داشتن و اینجا بودش که در واقع شروع میکنن زبان عربی رو کنار گذاشتن، ولی باز یه جورایی یعنی شروع میکنن. اگر این نقطه نبود شاید اصلا میگم فردوسی وجود نداشت، 100 سال بعد فردوسی به وجود نمی اومد.
دقیقاً
اینجا اولین باری بود که زبان فارسی، یعنی عمرای پادشاهان ایرانی، یعنی عمرای ایرانی که سامانیان بودن در اون زمان، علاقه خودشون رو به زبان فارسی، این هم که شهر زیبای بخارا هستش، نشون میدن. یکی از دوستان چیزی نوشته بود، یکی از البته من
البته این حرفی که شما زدین، مقایسه که کردین، منم دوستم یادآوری بکنم مقایسه رو، یه جورایی یاد مقایسه نیوتن و انیشتن منو میندازه، چون که اگه نیوتنی نبود
انیشتنی
نبود، با اینکه انیشتن شاید میشه گفت خیلی کارهای بیشتری کرد، ولی زمینه ای که نیوتن درست کرد برای کسایی مثل انیشتن، میشه گفتش که پدر فیزیکس در اصل آقای نیوتنه.
خب همینه دیگه.
آره، ولی خیلی بحث میکنم میگن که خب انیشتن خیلی مثلا تیوری داره که ما الان مثلا تا 3 سال پیش مثلا اگرتون باشه اون
درگیریم هنوز باش.
آره پرواش اومد، یعنی سنتاشون تازه برامون هی هر چند سال یه بار یکی از تیوری ایشون، یکی از
مباحثش
تیوری به فارسی چی میشه؟
تیوریشون
تازه داره براشون مطرح میادش، یعنی اینقدر ایشون نوشته زیاد داشته، اینقدر تئوریشون زیاد داشتن که در زمان ایشون اصلا مردم فکر میکردن ایشون نمیدونم به قول آقای عطاوی مغز فلان خورده، ولی الان خیلی از تئوریشون اصلا وقتی که ما مدرکش میبینیم و میبینیم که در واقعا با اینکه خیلی پیچیده است ولی حقیقت داره، واقعا چیز عجیبیه.
درسته. ببین توی این دوره همونطور که عرض کردم سمرقند و بخارا قطب تجاری، قطب ادبی، قطب هنری، بعضی اومدن این دوره رو به دوره رنسانس فارسی تشبیه کردن.
بله
متوجهی که دوره ای بود که اصلا تحول به وجود اومد در ایران بعد از اسلام.
بعد از اسلام الان کلن چند سال بعد از اسلام
ما اگر بخوایم ببین نصر بن احمد سامانی رو بخوایم حساب بکنیم میشه 3 قرن بعد از اسلام.
3 قرن بله
300 سال.
300 سال بعد از اسلام.
درسته. حالا اگه بریم رو عکس بعدی من یه توضیح بدم. من یه کامنتی رو لابلای حرفای دوستان دیدم که می‌دونستم این کامنت از افغانستان اومده. من به بچهای افغانی که توی پیجمون هستن دارم به پادکست ما گوش می‌کنن یه سلام گرم عرض می‌کنم خدمتشون. دوستتون داریم. دوستان فرمودن که یکی از دوستان فرمودن که به هر حال اون جهش از افغانستان بود و اون کسی که زبان پارسی رو نگه داشت افغانستان بود. من اینجا یه دو نکته رو میخوام عرض بکنم. در وهله اول که دوست عزیز ما وقتی برمیگردیم به اون زمان دیگه افغانستان و ایران نداریم. ما یک هدف مشخص داریم و اون هدف زبان و ادبیات کشورمون هستش، پارسی.
درسته.
و اصلا هیچ در واقع آرگیوی باقی نمیمونه، هیچ بحثی باقی نمیمونه که ما بگیم آقا این شاعر افغان بوده، این شاعر تاجیک بوده، این شاعر فارس زبان بوده. خب اینطوری که مثلا من علی دوست افغانی بهت بگم میگه که آقا مثلا برفرض حافظ فلان، خب من نمیتونم بیام بگم آقا حافظ خب شیرازی بوده اصلا به افغانستان، نه من نمیتونم این همچین حرفی رو بزنم، چون شاعر مال فارس زبان است و مال افغانستانه، مال تاجیکستانه و مال ایرانه.
درسته. افغانی ایرانی نداره
که دوستی فهمودن که
مهم اینه که فارس زبان بوده.
این چیزی که واسه من مهمه. دوست عزیز فهمیدم آقا ما جهشمون از افغانستان بوده، اگر افغانستان نبود الان زبان فارسی وجود نداشت فلان. اوکی من میپذیرم سامانیان یه جورایی تو اون مناطق حکومت میکردن، مناطق شمالی بود، سمرقند و بخارا بود و مناطقی از شمال افغانستان بود، اونجا حکومت میکردن، این هیچ بحثی درش نیست. و ما شعرهای زیادی از بلخ داشتیم و از
مولانا بلخی.
آره ببین ما شعرهای خیلی زیادی از بلخ داشتیم، شعرهای زیادی از هرات داشتیم. اصلا تنها چیزی که واسه من مهمه اینه. اما سامانیانی که توی یک از کامنت ها بهشون اشاره شد که اینا در اون نواحی حکومت میکردن و متوجه، من در مورد سامانیان یه توضیح 1 دقیقه‌ای بدم خیلی کوتاه. ببینید توی من هر کاری کردم عکس از بهرام چوبین پیدا نکردم. یه بهرام چوبینه، بهرام چوبینه از نوادگان ساسانیان بوده که اینا به خاطر حمله اعراب فرار میکنن و یه مناطق دیگه میرن، ولی خب اون خونه شاهزاده بودن هنوز تو رگاش بوده.
خب.
و بهرام چوبینه قیام میکنه و به امیر به پادشاهان دیگه‌ای میرسه که من در قسمت تاریخ ایران در سامانیان توضیح کاملش رو میدم. فقط اینو بگم بهرام چوبینه‌ای که در واقع بعضی از دوستان دارن میگن آقا این مال ما بوده یا مثلا سامانیان اولین سلسله‌ای بودن که در واقع ایران رو نجات دادن، زمان پارسی رو نجات دادن، اولا که برای من اصلا مهم نیستش که طرف کجایی بوده، برای من مهمه که پارسوان بوده، و ثانیا من بگم بهرام چوبین از نوادگان خاندان ساسانی بوده که در واقع حالا این حرکتو کرده. حالا کجا این اتفاق افتاده دیگه ما فقط این فارسوان بوده.
اتفاقا خیلی کار خوبی کردی که این توضیح دادی، چون که میخوای در رابطه با شاعرها صحبت بکنی، من چنیدم در رابطه با شاعرها خیلی دعوا زیاده که کی از کجا بوده و کی از کجا نبوده. پس برای ما مهم اینه که این شاعرها فقط فارس زبان بودن و مهم نیست حالا شما میخواین بگین افغانی یا ایرانی، فرق نمیکنه، یه فارس زبان بوده، یه شخصی بوده که برای همه فارس زبان ها خدمت کرده. مثل کسی اقبال لاهوری، ایشون پاکستانی بوده ولی خدمتی که کردن، این شعرهایی که نوشتن برای هرچی فارس زبان بوده، چون که خود پاکستانی ها که نمیتونن بخونن، میتونن بخونن ولی نمیتونن
فارس زبان دارن پاکستانی، خیلی کم. یعنی مثلا همین اقبال لاهوری یکی از همون خیلی کم ها بوده. خب یعنی مثلا میگم ما ابو شکور بلخی داریم که افغانستانی هستش.
اقبال لاهوری فارس زبان بوده یا فارسی یاد گرفته؟
من فکر کنم فارس زبان بودنش یادم رفته. من اصلا تذکره نوشتم، یعنی من حدود 150 تا شاعر رو جمع آوری کردم، زندگی نامه هاشون رو تالیف کردم، تحقیق کردم، نوشتم، یادم رفته. برسم به مبحثش قشنگ. درست،
خیلی آره مشتاق درست. روزی هستم که پادکستی درست کنم در رابطه با اقبال لاهوری، چون که شعرهای ایشون رو من مثلا هر از گاهی که مثلا خونده بودم در زمان قدیم، در زمان جوونیم، در اون زمانی که خونده بودم، هم همیشه این سوال بود که فکر می‌کنم تا اونجا که من خوندم ایشون فارسی رو یاد گرفته بودن.
این خیلی باشه که چه آدم باهوشی بوده که حد فارسیش رو به جای رسونده که بتونه بیاد شعر بگه. انگار مثلا من الان بیام مثلا برفرض آره شعر انگلیسی بگم. ببین اصلا شعر داستانش سواه، متوجه شدی چی میگم؟
درسته.
اینی که شما زبان رو بلد باشی یا اینکه شعر بگی باید در اوج زبان و ادبیات اون کشور باشی.
درسته.
و حالا من این توضیح رو دادم، اگر اجازه بدیم برم سر سرفصل بعدی.
حتما اجازه ما دست شما هست.
ببین همونطور که من عرض کردم، حالا عکس بعدی رو من توضیحش بدم چون ربطی به مطلبم نداره. ببینید این عکس امیر اسماعیل سامانیه.
خب
و این عکس من عکس قشنگی بود، دوست داشتم بزنم که این عکس بکنم در تاجیکستان هستش و باز هم درود می‌فرستم مردم وطن پرست تاجیکستان که ببینید که واسه فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی که چه کارهایی که نمی‌کنن. ولی ما متاسفانه الان مقبره کوروش، بزرگترین مرد تاریخمون، در زیر آفتاب و بارون می‌پوسه. بهش هم نیستش که بهش رسیدگی بکنه، شوربختانه، و خیلی متاسف. خب در دوره رودکی همونطور که عرض کردم آرشتون یه اتفاق بزرگی میفته، تغییر خط پهلوی ساسانی به خط نوین پارسی، و این خط خطی هستش که خط پهلوی ساسانیان هستش، این خطی هستش که در دوره ساسانیان استفاده میشد. و
این شما میتونی بخونی؟
نه نمیتونم بخونم، ولی خب هستن زبانشناسایی که بتونن اینو بخونن. متوجه؟
خیلی شباهت زیادی داره.
آره ببین دقیقاً همینطوره، همینو میخواستم بگم. مثلا این اون وسط مثلا لام داره، واو داره، میم داره، و داره، سین داره، متوجه؟ الف داره،
عین داره،
آره، و ه داره،
عین داره.
متوجه چی دارم میگم؟ این یه جورایی با الفبای عربی قاطی میشه و خطی که امروز ما در زبان فارسی استفاده میکنیم رو.
ولی این خط پهلوی، قبل از اینکه خط بعدی، این خط پهلوی یعنی اصیل ایرانیه، درسته؟ یعنی بعد از خط میخی این خط بوده، درسته؟
بله درسته من اینطوری فکر میکنم.
یه پادکست هم در رابطه با خطای ایرانی باید درست بکنیم.
خب خط زیاده، حرف در موردش زیاده.
همون خط بعدی ایشون
که خط همینجا باشه که من یه توضیح بدم. ایشون آقای مرحوم سعید نفیسی هستش که من توضیحش رو میدم. یه توضیح کوتاهی بدم در مورد آشنایی ایشون با ابوالفضل بلعمی، وزیر سامانیان در دربار، که ایشون با ابوالفضل بلعمی آشنا میشن. و
در چه سالی؟
در همون سال، ببین سالش مشخص نیست، در همون سالی که تو دربار بوده با ابوالفضل بلعمی، با یکی از بزرگترین وزرای.
نه در چه قرنی منظورمه؟ قرنی
قرن چهارم میشه دیگه اینجا، چون دیگه الان اینجایی که من دارم صحبت میکنم رودکی مدتیه که در دربار داره رفت آمد میکنه و اتفاقا اینم بگم خیلی پولدار بود در اون زمان.
این الان نقاشیه یا
عکس؟ نه این عکس ایشونه، این عکس آقای سعید نفیسیه، من توضیحش میدم بذار همینجا باشه.
آها من داشتم گفتم ایشون کیان.
آره ایشون آقای دکتر سعید نفیسی هستش.
اوکی اوکی پس دربارش ایشون صحبت میکنین. اوکی
آره یه دو خط دارم.
بله بفهم.
و با شهید بلخی یکی از شعرهای به نام اون دوران که بعد از رودکی اومد ایشون آشنایی پیدا میکنه در دربار سامانیان که همین ابوالفضل بلعمی و همین در واقع شهید بلخی خودشون هر کدوم یه ساعت پادکست دارن.
بله
مثل رودکی که میرسیم به در واقع دوران پیری رودکی و حضور درز بکنم که من توضیح آقای سعید مرحوم سعید نفیسی رو هم بدم. مرحوم سعید نفیسی از سال 1274 به دنیا میاد و سال 1345 از دنیا میره، ولی خدمتی که ایشون میکنه به زبان ادبیات فارسی این هستش که تمام شعرهایی که تا اون لحظه کتابشون چاپ نشده بوده ایشون کتابشون رو جمع‌آوری میکنه، مقدمه گذاری میکنه، صحافی میکنه، صفحه بندی میکنه و چاپ میکنه. کتاب رودکی هم کتابی هستش که با تلاش آقای سعید نفیسی روشون شاد در فکر کنم انتشارات امیرکبیر تو تهران چاپ میشه، سالش رو نگاه نکردم، ولی ایشون برای اولین بار کتاب اشعار رودکی رو چاپ میکنه که من همونطور که گفتم ببین آرش
این قبل از اون شعرهایشون پراکنده بوده، اینجا
پراکنده بوده
ایشون گفته همشون جمع آوری کرده و به صورت یک کتاب
به
چاپ
صورت
کرده.
دیوان چاپ کرده،
دیوان اولین شخصی که این کار رو برای شعرهای آقای رودکی کرده.
بله نه تنها رودکی، تمام شعرهایی که شعرشون تا اون لحظه چاپ نشده بود،
مثلا کسای دیگه یادت بخواد حافظه هست؟
آره خب. یادم نمیاد، ولی خب نه فقط برای رودکی، این کارو برای ناشر بوده دیگه، متوجه چی میگم؟ و در واقع از اون آفیسی که تو دستش بوده و اون نفراتی که داشته استفاده درستی کرد و یه جورایی خدمت کرد به زبان و ادبیات فارسی. حالا میخوایم برسیم به داستان کور شدن رودکی که من گفتم جلوتر توضیح میدم.
اگه همچین جایی دست من تو در واقع چه چیزایی ما چاپ میکنه، مرد فیلی و
مرد نمکی، چیز در مورد مرد نمکی شنیدی؟
مرد نمکی؟
آره.
که خودت عزیزم
یه حالا میتونم در موردش یه پادکست کوتاه بسازم.
ای بابا هی داری تاپیک میاری میگی پادکست میسازی.
آره مرد نمکی پیدا شده بود یه جایی که بذار من در موردش توضیح ندم.
توضیح نده اما آره. یه پادکست.
آره یه پادکست کوتاه میتونم در موردش بسازم.
بله.
ببین ما در برسیم به داستان کوری، من داستان کوری رودکی رو توضیح بدم. همونطور که جلوتر گفتم ببین رودکی بعضیا میگن کور مادرزاد بوده که من کاملا باش مخالفم.
خب
در واقع ما از عکس‌ها و مجسمه‌هایی که از رودکی داریم می‌بینیم که ایشون چشم داشته.
خب می‌تونه کور باشه یا چشم داشته باشه، یعنی
خب نه ببین چشمشو سالم درآوردن توی نقاشی‌ها که بوده، توی عکس‌هایی که حالا هست، چیزایی که باقی مونده، تو مجسمه‌هایی که کشیدن.
پس ولی... کی میگه ایشون کور بوده؟
ببین خب کور بوده. ولی من الان دلیلش رو بهت میگم، یعنی دلیلی که پذیرفته شد در واقع بهت میگم. ببین کسی که میاد در اشعارش از طبیعت و از رنگ‌ها و از زیبایی طبیعت اینطور سخن میگه، متوجه چی میگم؟ این آدم نمیتونسته کور باشه، این آدم نمیتونسته کور مادرزاد باشه. پس الان اصلا ما کلن کور مادرزاد رودکی رو کلن از روی میز بر میداریم، چون اصلا امکان نداشته که کور مادرزاد باشه. این یک زمانی دنیا رو دیده.
خب
حالا بعد اومدن گفتن که آقا آبله داشته
و چشمش حد دست داده.
آره که میایم میرسیم به آقای، البته بحث به اینجایی که کشید من باید از آخر یه نکته رو اضافه بکنم. ببین آقای صدرالدین عینی، میتونی یه چند تا عکس بری پایین؟ بله ایشون که آقای صدرالدین عینی پژوهشگر ازبک تاجیک، یعنی هم ازبکستانی بوده هم تاجیکستانی بوده، سال 1257 در بخارا به دنیا میاد، 1333 در دوشنبه از دنیا میره. خب پژوهشگر ازبک تاجیک بوده که در سال 1940 ایشون میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا من خب قبر رودکی رو پیدا کنم. متاسفانه ما تا سال 1940 نمیدونستیم که قبر رودکی کجاست.
خب
و اینا ایشون یعنی به سرپرستی ایشون و حمایت مالی و با یه زبانشناس روس فکر کنم سفر میکنن به همون شهر رودک و دنبال قبر رودکی میگردن و پیداش میکنن.
بله
خب و جنازه ایشون هنوز استخوناش بوده.
خب
این در واقع نبش قبر میکنن و استخونا رو میارن بیرون، روی استخونا مطالعه میکنن. در گوشه ای از تاریخ نوشته شده که رودکی دینش رو از اسلام به اسماعیلی تغییر میده.
اسماعیلی، خب
به فرقه اسماعیلی تغییر میده
که اسماعیلی هم یک فرقه هست، اسلام هست.
آره، و اونجا از روی جنازه تشخیص میدن که ایشون با یک میله داغ کور شده. وجه چی میگم؟
یعنی کسی کورش کرده.
کورش کرده به خاطر تغییر دینش.
خب
متوجهی؟ و بعدها ما باز در تاریخ نوشته شده که رودکی مالش رو از دست میده و به زادگاه خودش برمیگرده. خب شاید بتونیم اینا رو به همدیگه یه جوری مرتبط بکنیم و بگیم که به علت اینکه دینش رو عوض کرد، حکومت هم پولش میگیره، هم خودش رو کور میکنه، هم خودش رو میندازه بیرون.
خب
میتونیم قطعات پازل رو، باز من این نظر شخصی خودم هستش،
یعنی بعد از اینکه کور، یعنی من هنوز هم به این قسمتش دارم فکر میکنم. آیا ایشون چیز خودشون نوشته بودن در رابطه با اینکه چش نداشته باشی؟
نه، اینو این آقای صدرالدین عینی کش میکنه.
میدونم، ولی خود رودکی ما ازش، از ایشون چیزی نداریم که، با اینکه میدونیم که خیلی از شعرهای ایشون گم شده و به دست ما نرسیده، اون چیزایی که به دستمون رسیده، اون شعرهایی که به دستمون رسیده داخلش هیچ چیزی.
چرا هست آرش؟ ببین هستش. ببین ما از روی اشعار میتونیم در واقع به این نکته پی ببریم که ایشون با این تفاصیلی که از طبیعت داره و از رنگ ها داره، ما میتونیم به قطعیت بگیم ایشون کور نبوده. خب که بعدها اومدن، یعنی در واقع روی استخون جمجمه ایشون فهمیدن که این آدم با یک میله داغی کورش، یعنی میگم میله داغ تو حلقش کردن، با میله داغ کورش کردن.
از لازم استخونا فهمیدن که بله، این بلا سرش اومده.
بله، اینو فکر نمی کنم کسی بدونست میدونسته تا اینجا. حالا شاید بعضی از دوستان هم میدونستن، ولی نه،
پس یه چیز ثابت شده است. آره، که ایشون رو کور کرده بودن.
کور کردنش
شب بی‌انصافی بودن.
خلاصه این که اگه چند تا عکس برگردی اقعا من توضیح. بله ببین آرش، یه ما کامل ترین عروض فارسی، عروض یعنی آداب سخن، آداب شعر سرایی.
خب
ما یکی از کامل ترین توی همین 2000 بیتی که به دستمون رسیده، من تو که عرض کردم خدمتت، اشعار رودکی رو ما از 130,000 بیت داریم تخمین میزنیم تا 1,300,000 بیت.
خب
که من یه حساب سرانگشتی کردم ببینم که آقا این چجوری درسته درست نیست.
البته بعد از اینکه بدونیم که اون شعری که شما گفتین کی نوشته.
آره،
شاید مثلا علیرضایی از کوچه مثلا 97.
خب نه ببین، نه 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 نه، این شعر قدیمیه.
قدیمیه.
آره ببین من همینو دارم میگم، میگم شاعرشو من پیدا نکردم به خاطر اینکه اصلا قدیمیه.
اما اگه شاعرشو بدونیم میخوره بیشتر مفهوم میتونه.
متوجه شی؟ میگه داره میگه آقا فکر کنم شهید بلخی باشه، فکر کنم.
شهید بلخی از چه زمانیه؟
شهید بلخی کسی که درباره سامانیان رودکی رو دید.
خب
با هم دیگه تماس فیزیکی داشتن.
اوکی اوکی،
فکر کنم، مطمئن نیستم. اما بیایم این نکته برسیم، آقا ما کامل ترین عروض فارسی رو در اشعار رودکی میبینیم. متوجه چی دارم بهت میگم؟ 35 وزن مختلف از اشعار فارسی در شعر رودکی دیده میشه. یعنی یک دایره المعارفی بوده کامل واسه اونهایی که میخواستن شاعری کنن، که بیان سبکو ببینن، ببینن وزن چیه یا چه سبکهایی توش به کار رفته، سبک خراسانی رو چجوری پیاده کرده. و یک میگم یک نکته خیلی مهمی بودش که حتی اینه که مثلا اولین کسی که در تاریخ ایران رباعی نوشت رودکی بود.
رباعی میشه یه خورده توضیح بدید؟
آره ببین، رباعی یک شعر دو بیتیه. خب که مصرع، می‌دونیم که شعر دو بیتی یعنی مصرع اول، مصرع دوم، مصرع سوم، مصرع چهارم، درسته؟
درسته.
به این میگن دو بیتی. دو مصرع اول بیت اول، دو مصرع دوم بیت دوم.
خب
درست شد؟ حالا قافیه در واقع مصرع اول، مصرع دوم و مصرع آخر هر سه با هم یکیه. اگه بخوای من میتونم یه نمونه برات بخونم.
حتما.
ببین میگه با آن که دلم از غم عشقت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. درست شد؟ هم شد است است. حالا میرسیم مصرع سوم، میگه اندیشه کنم هر شب و گویم یارب. این چیز نشد، قافیهش فرق کرد. درسته؟
درسته.
میگه هجرانش چونین است، وصالش چون است. متوجه چی میگم؟
بله.
پس ما میبینیم که ما در مصرع اول قافیه‌مون است، در مصرع دوم است، در مصرع سوم یاربه، در مصرع چهارم بازم است. به این شعر ما میگیم رباعی. کسی که برای اولین بار در واقع رباعی نوشت رودکی هستش.
درسته.
و
پس رباعی رباعی خیلی میشه ربطش داد یه جوری به همون سبک خراسانی که شما میگفتین.
آره ببین، ولی نه ببین آخه
یعنی دوتاشون باید باشن که نمیتونه خراسانی باشی ولی رباعی نباشی یا رباعی باشی.
چرا شما میتونی رباعی رو آره شما میتونی رباعی رو در سبک خراسانی بنویسی. میتونی رباعی ببین رباعی یک صنعت شعر نویسیه.
خب
خراسانی سبک شعر نویسیه.
درسته.
خب مثل مثنوی. خب مثلا این مثنوی قواعد خاص خودشو داره. غزل قواعد خاص خودشو داره. قصیده قواعد خاص خودشو داره. همونطور که رباعی هم قواعد خاص
خودشو داره. حالا ما یه چیزی گفتیم. جدی نگیر عزیزم.
دیگه وقتی که اوور کوالیفای هم واسه یه چیزی که خیلی هم موردش میدونم هی بحث میبرم.
یه چیزی داره که پروندیم نمیدونم چقدر جدی میگیریم. برو عزیزم.
و ببین آرش مثنوی هایی که رودکی در واقع نوشته همش از بین رفته. و رودکی اصلا شاعر مثنوی نویس بوده.
به
متوجه انگار مثلا ما بیان بگیم که آقا
من یک دونه هم باقی نمونده.
خیلی کم ازش مونده. دو تا کتابچه ازش مونده که یکیش همین عکسی هستش که معروف ترین کتاب رودکی هستش، کلیله و دمنه. من فکر کنم تو هنوز یادت باشه کلیله و دمنه. یه داستانی هستش که یک مجموعه داستانیه که از یه سری داستانهای هندی برگرفته شده.
خب
و رودکی اینها رو ترجمه کرده یه جورایی و برگردونده به
که خودش خیلی هنر بالایی میخواد. چون که شما میدونین که مثلا الان شعر فارسی رو بخواین به انگلیسی ترجمه بکنین اصلا یه چیز دیگه میشه. مگه اینکه شما کلا بگین اون کلمه رو یک به حالت شاعری به سبک انگلیسی بخواین بگین.
درست.
که خودش هنر میخواد.
درسته.
بله.
و داستانی که لو دمنم که دیگه فکر کنم همه بدونن. داستانی هستش که یه سری داستان‌های پندآموزه که اکثرا از زبان تو شغال داره بیان میشه.
گرفتم
متوجهی. بله. و این تو شغال همه جور حیوان تو این کتاب هستش. به خاطر همینه که خیلی کتاب معروف هستش بین بچه ها چون یه حالت داستانهای پندآموز داره و از زبان حیوانات داره گفته میشه.
گفتن دوباره گفتین به این سبت چی میگفتن که مثلا البته منظورم به سبت اینه که مثلا در داستانها مثلا به جای این که انسان ها استفاده شده باشه حیوانات و درختان و مثلا پرنده ها و اینا مثلا استفاده شدن.
آره این یه جور سبکیه.
اسمشو یادم نیست. تو میگیسی یادم خیلی اتفاقا در رابطه با این داستان زیاده. خیلی یک سبک خیلی قدیمیه.
آره یه جورایی شاید بشه که مثلا مبدعش ایرانی ها و هندی ها بودن چون
حتی قدیمی تر از اون. من منظورم اینه که به زمان بالا بینیسیم به زمانی که نوشتن شروع شد یه جورایی خیلی این مهم بود. یعنی درس رو که میخواستن بیاموزن به سبک ایتونی میاموختن که مثلا حیوانه مثلا همچی بلای سرش اومده و مثلا همچی چیزی گفته. یه سبک خیلی قدیمیه.
درسته.
خیلی هم جالب. بله.
و کتاب سندبادنامه به دست ما رسیده که این کتاب در واقع ببین من قبل از کیل و دمنه بگذرم ببین آنش اون دوستانی که مدعی هستن که 100,000 بیت مثلا رودکی 130,000 بیت داشته یا 100,000 بیت شعر داشته یا 90,000 بیت شعر داشته، من همین رو دیدم. من میخوام یه چیزی رو بگم. چیزی که ما از کلیله و دمنه میدونیم اینه که 40,000 بیت خودش. حالا یه کتابچه کوچولی مثلا 500 بیتی دست ما رسیده دیگه. میدونی چی میگم؟ این چیزی که در مورد کلیله و دمنه نوشتن میگن یا 30,000 بیت بوده یا 40,000 بیت بوده. این 10 جلد کتاب بوده فقط کلیله و دمنه.
واو.
متوجه چی میگم؟ حالا اون دوستا برای همینه برای من معنی میده آرش که من بیام بگم که آقا ایشون 1,300,000 خط شعر داشته. چون فقط یک کتابش 40,000 بیت بوده.
دقیقاً.
متوجه چی نمیگم. و بعدش سندبادنامه رو اومد یه جورایی نوشت که این سندبادنامه داستان یک پادشاهی به نام کردیس.
خب
که ایشون یه فرزندی داشته که این فرزندش توی کاخ بوده و تو کاخ بزرگ شده و یه سری از درباریان میان چیکار میکنن، شروع میکنن که این فرزند رو در واقع بهش آموزش دادن و آماده کردن برای پادشاهی و این کسی که داشته این کار رو میکرد اسمش سندباد بوده که بازم مفهوم کتاب در مورد پند و اندرس هستش که چجوری در واقع اینو بهش آموزش میدن و چه چیزایی رو بهش نشون میدن. و کردیس به خاطر این که میبینه که فرزندش از خودش بهتر شده در طی این آموزش از پادشاهی کنارگیری میکنه به نفع فرزندش و فرزندش به تخت پادشاهی میشینه. این هم داستان این کتاب شد.
خب و این نقاشی ها نقاشی قدیمی هستن یا جدیدن؟
نه جدیده، جلدسازی شده.
درسته.
خب باز رسیدیم به آقای صدرالدین عینی که من توضیحش رو دادم. ایشون باز خیلی سریع توضیح میدم و رد میشم. 1257 در بخارا به دنیا میاد و 1333 در دوشنبه از دنیا میره. ایشون کسی بودش که با همکاری یک دوست روس و فکر کنم اون دوست روسشون ایران شناس بوده به شهر رودک سفر میکنن و قبر رودکی رو اونجا پیدا میکنن. همونطور که گفتم نبش قبر میشه و مشخص میشه که رودکی در یک دوره ای از زمانی کور شده، یعنی کور مادرزاد نبوده و مشخص میشه که با یک میله چشمش رو در آورده و اونم احتمال میدن به خاطر اینکه مذهبش رو از اسلام به اسماعیلی تغییر داد. اینطور دارن احتمال میدن. سوالی داری آرش؟
خواستم اگه اطلاعاتی داره رابطه به این که چطوری قبر رو پیدا کردن، آیا اطلاعاتی داری؟
نه ببین، یه تیمی رو میفرستن، خیلی خیلی کم، یه تیمی رو میفرستن به شهر رودک و میام. ایشون مدیر پروژه بوده که یه مقداری هم حمایت مالی خودش کرده، یک ایرانشناس روس بوده که در این قضیه که دوستان روس ایشون در این قضیه همکاری میکنن. و ببین این نکته ای که حالا خوب شد سوال پرسیدی، نکته ای که هستش اینه که یه سری از همون در واقع اهالی شهر رودک میدونستی که قبر کجاست. خب یعنی این دهن به دهن نسل به نسل میچرخید و کسی اهمیت نمیداده. منتها ایشون اولین کسی بوده که میره و یک آرامگاه شبیه آرامگاه عطار نیشابوری میسازه و میذاره روی قبر رودکی که حداقل ما بدونیم یه جا هستش که رودکی توش آروم گرفته و این کار انجام میدن.
الان آرامگاهشون داخل رودکه؟
بله، من آرامگاهشون نشون دادم جلوتر. بسیار عالی.
این آرامگاه
آره، این آرامگاه هستش که کاشیکاریش کار هنرمندان ایرانی هستش که من میخواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم. آستان قدس رضوی، یعنی کسی که این چارج حرم امام رضاه،
بله،
توی مشهد در خراسان رضوی، مسئولیت کاشیکاری این بقعه رو، این آرامگاه رو به عهده میگیره و یه رنگ و لعابی بهش میده.
الان کاشی که شما میگین کاشی مثلا فرق میکرده چیز
فیروزه بوده دیگه،
فیروزه بوده،
کاشی فیروزه‌ای بوده. خب من میخوام اینجا یک خسته نباشی درز بکنم با آستان قدس رضوی. ما بالاخره، من بعد از یک کشف بزرگی انجام دادم که اصلا اسم من باید تو تاریخ ثبت بشه، که آستان قدس رضوی قدمی برداشت به فرهنگ این مملکت و یه کاری انجام داد به جز اینکه مثلا برن پولو توی چه میدونم عراق خرج بکنن، واسه اونجا نمیدونم 500 کیلو طلا خرج بکنن که تو سوریه برن حرم بسازن، تو عراق برن حرم بسازن. بالاخره ما یه کار فرهنگی از آستان قدس رضوی دیدیم که خیلی خوشحال شدم و خسته نباشی درز میکنم به دوستانی که این همه پول دارن توی مشهد. و آستان قدس رضوی آرش دقیقاً میتونه ایران رو با اسکناس 100 دلاری فرش کنه، اینقدر پول داره.
واو.
خب این پولا واسه شون چیزی نیست. مثلا چقدر خرج این بقعه کردن؟ 10000 دلار، 15000، 20000 دلار، چقدر؟ میگم ایران رو میتونه 3 لایه با 100 دلاری فرش بکنه. آستان قدس رضوی یکی از پولدارترین ارگان‌های ایرانه. کسی که این چارج حرم امام رضا. بگذاریم.
از کعبه هم فکرم بیشتر پول دار باشه.
آره یه جورایی اصلا تو همون سطحه، واقعا دارم میگم. و همونطور که عرض کردم من حرفم اینجا تموم هستش و امیدوارم که تونسته باشم یه اطلاعات کامل رو داده باشم. و همین آره،
خیلی عالی بود. منتظر بودم که خوره چون که هی تو حرف دم میپرم، گفتم خوره آروم بگیرم که بچه ها دوستان اذیت نکنن.
اصلا این حرف رو نزن، به خاطر اینکه من و تو با هم دیگه یه جورایی این پادکست با من و تو معنی میگیره. این اگه قرار باشه که تو نباشی که من خودم میشم تنهایی ضبط میکنم دیگه. اگه من با کسی گفتگو نکنم،
نه دوستان نمیگن نباش، میگن فقط تو حرفش نپر.
نه من معنی نمیده.
ولی هم آرامگاه آقای بزرگ مرد، اینجور شاعرها رو چه لقبه میدن همان جان؟ چطوری بعد وقتی میخوایم اسمشون رو بگیم بعد چه چیزی بگیم؟
خب لقب داره دیگه. ببین رودکی شاعر
نه برای احترام مثلا چه چیزی
بزرگ مرد تاریخ میتونی بگی، بزرگ مرد هنر و ادب فارسی میتونی بگی،
بزرگ مرد مرد بزرگ مرد
هر چی دوست داری میتونی بگی رفیق.
بله بزرگ مرد رودکی. خیلی پادکست جالبی بود تومت جان. من در رابطه با رودکی هیچی نمیدونستم. بزرگ مرد تاریخ و
هنر و ادب فارسی،
هنر ادب فارسی و این اطلاعاتی که از همه اول شروع کردی و تا آخر به من داری و آرامگاه ایشون که مثلا در رابطه باشون نمیدونستم، خب آرامگاه ایشون هم نمیدونستم و اینکه در تاجیکستان هست و اینا واقعا یه جورایی خیلی داستان جالبتر هم کرد.
درسته.
که این اتفاق افتاده بود. واقعا از شما تشکر میکنم و مصرف خودم از اینجا.
من یه نکته بگم قبل از که خداحافظی بکنیم. بله. رودکی در سال 319 هجری خورشیدی، میگم هجری خورشیدی، سال 319 خورشیدی هجری شمسی، در سن 82 سالگی در حالی از دنیا میره که فقیر بود و کور بود و در واقع از شهر بخارا دوباره هجرت میکنه، برمیگرده به رودک، به آرام، به زادگاه خودش و تمام اشعاری که رودکی در سنین پیری سراییده و به دست ما رسیده حاکی از این هستش که ایشون شکوه داشته از زمونه، پشیمونی هایی از دوران جوانی داشته از یه سری کارهایی که کرده، اما به هر حال نام و یادش همیشه جاودان هستش در تاریخ ادب فارسی و به هر حال اینکه روح شاد و ما به وجودش الان بعد از گذشته 1200 سال افتخار میکنیم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. مصرف خودم دوستم از همین جا خداحافظی بکنم و آخر برنامه رو بذارم برای پیغام آخر هومن جان و یک شعر زیبایی که میخواد برای شما بخونه با یک موزیک ملایم و انشالله در اون دنیایی که منم هستم شما هم باشین و اونجا همدیگر رو ملاقات بکنیم با این شعر و موسیقی. تا برنامه بعدی بدرود.
خب منم قبل از اینکه شعرم رو بخونم برای دوستان آرزوی سلامتی میکنم. از دوستان عزیزم خواهش میکنم قبل از اینکه شعرمو بخونم، از دوستان عزیزم خواهش میکنم که فقط هر چقدر میتونید، هر جایی که میتونید، فرصتی پیدا میکنید مطالعه بکنید و بیاین شعرا و بزرگ مردانمون و مشاهیرمون رو بشناسیم بیشتر از هر چیزی و بیایم از همین ابتدا شروع بکنیم. دیوان رودکی رو بخونیم، بعد دیوان دقیقی رو بخونیم و بعد دیوان فردوسی رو بخونیم. ابو شکور بلخی هستش، شهید بلخی هستش، شاعران پارسیگوی بسیار خوبی داریم که ما میتونیم در واقع از اشعار زیباشون بهترین استفاده ها رو بکنیم و حتی بهترین پندها رو بگیریم. به هر حال من برای قسمت آخر برنامه شعری رو انتخاب کردم که شعر بوی جوی مولیان هستش از رودکی بزرگ و با عکس زیبایی که آرش عزیز گذاشت روی صفحه. امیدوارم که دوست داشته باشید و امیدوار هستم که تونسته باشید استفاده های لازم را از این پادکست ببرید. رودکی بزرگ میگه: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شاد ما آید همی، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی، آفرین و مدح سود آید همی، گر به گنجندر زیان آید همی. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و سربلند باشید.